میراث سرخ سرخ بر دل تاریخ جاودانه در یاد ما.
شهید اولین چیزی که به یاد انسان میاره جهاد فی سبیل الله، در راه خدا حرکت کرده، مجاهدت کرده، به شهادت رسیده.
میراث سرخ در دل تاریخ و در پهنه زمان قهرمانانی زندگی کردند که نامشان هنوز پرچم افتخار است. اینجا میراث سرخ.
روزی که به قانون اساسی رأی میدادن، خواستم برای قانون اساسی رأی بگیرم، تو قم ما رفتیم تکیه آستسن اونجا میگن، رفتیم اونجا که گفتن امام میان اینجا رأی میدن. ما رفتیم اونجا که امام میاد امامو ببینیم. معلم ما آقای اسماعیلی اونجا، اونم اومده بود که امامو ببینه. ایشون به من گفت که ما 4 نفر بودیم با هم، 4 تایی، گفت که دانشگاه افسری، دانشکده افسری، دانشکده افسری ارتش ثبت نام میکنه، شما برو ثبت نام کن.
رحیم 19 ساله به این ترتیب و با توصیه معلمش در سال 1358 وارد ارتش جمهوری اسلامی ایران شد و 47 سال عمر خود را در مسیر مقدس دفاع از کیان کشور صرف کرد. او یک نظامی تمام عیار بود و منشأ آثار پربرکتی در سازمان ارتش و نیروهای مسلح کشور شد. شهید سید عبدالرحیم موسوی دلیل دیگر ورودش به ارتش جمهوری اسلامی را شخصیت فرمانده وقت نیروی زمینی می دانست.
حقیقتش من به شدت شخصیت شهید فلاحی رو دوست داشتم. یعنی یه بار ایشون رو توی تلویزیون دیدم که توی یه مناظره‌ای بود که فیلمش هنوز هست، داره صدا واسه ما بعضی وقتا پخش میکنه، یه مناظره‌ای همون ماهای اول پیروزی انقلاب، ایشون با قدرت در مقابل همه کسانی که یک ایرادهایی رو به انقلاب و به نحوه رفتار اینا وارد میکردن، با قدرت جلوی اونا ایستاده بود و من خیلی این شخصیت رو دوست داشتم.
شهید موسوی چند سال پیش خاطره جالبی را از زمان کودکیش تعریف کرد، جایی که کاری را برای یک خانم کهنسال انجام می دهد و آن خانم رحیم 10-12 ساله را دعا می کند.
یه خانم مسنی بود، این تو محله‌های پایین شهر قم، این 2 تا برادرش رو می گفتن رضا خان اعدام کرده. بعد یه مقدار از نظر ظاهری مثلا اصطلاحاً بچه‌ها می گفتن مثلا دیوونه است، یه مقدار نظر بود، موهای سفید بلند داشت و یه چادر گلگلی سر میکرد. اینا یه هیبتی داشت که بچه ها یا اینا اذیت میکردن یا میترسیدن، و از هر دوش، چه برای اذیت چه برای ترسیدن، اونا هم مثلا به این سنگ پرت میکردن. این یه چوب بلندی داشت که این چوب بلنده دفتر حسابش بود، چوب خط میگن، چوب خط، این دفتر حسابش بود. این همیشه دستش بود. خب ماها نمیدونستیم که این دفتر حساب اینه، فکر میکردیم این یک مثلا، فکر میکردن بچه‌ها که این مثلا یه چوبیه برای زدن یا برای دفاع. به خاطر همین هم معمولا من همیشه از این دفاع میکردم، یعنی هر موقع که میدیدم بچه‌ها جمع شدن دارن یه کاری میکنن، میرفتم. همون 10-12 ساله اینا بودم، معمولا میرفتم، آره میرفتم بهانه میشدم. و گاهی وقتا مثلا تو اون بعد از ظهر گرمای قم، ساعت 2-3 بعد از ظهر میومد و موش در خونه ما رو میزد و با همون لحن خودش، آق رحیمه، آق رحیمه بیا. من میرفتم بودم چی شده این بچه ها، من میرفتم بچه ها. آره یه روز محل رفتن به خونه ما از خیابون 2 تا مسیر داره، من یه روز داشتم از این مسیر سمت چپی میرفتم برم طرف خونمون، دیدم از تو این یکی داره صدای ناله این، آره پیرزنی هم بود، خانباجی بهش میگفتن، خانمباجی، یعنی چی دو محل، دیدم صدای نالهش داره میاد. این ناله ملتمسانه ای. برگشتم اومدم تو این یک گوشه ببینم چیکار میکنم، دیدم بچه ها چوب اینو گرفتن گذاشتن کنار دیوار دارن با پا میزنن بشکنن. و این حالا مثلا من دارم چیز میکنم که چه حالی، حالش این بود که داره تمام سرمایهش
حساب کتاباش
همه حساب کتاباش داره برباد میره. کارش هم این بود، میرفت از بازار توپ پارچه میخرید میبرد تو کوره پسخونه، به کارگرای کوره پسخونه قواره قواره میفروخت، از اینا پول قسطی میگرفت زندگیشو اداره میکرد. این هم حساب کتابش بود، یعنی داشت تمام زندگیش برباد میرفت. نشسته بود کنار یکی از این پله های بیرون اومده از میاد بیرون کنار این نشسته و دوتا دستشو گذاشته و دو سرش جیغ میکشه. آره منم در 12 سال اینجوری بودم. رفتم و بچه ها چوبو گرفتم و آوردم بهش دادم، گفتم بلندشو برو اینا. بعد بچه هم رفتن منم راه افتادم برم. من داشتم میرفتم من نگاه کرد گفت ننه آق رحیمه الهی بشی قاضی عسکر. بعد یه خورده دیگه رفتم گفت نه نه الهی بشی سرتیپ سرلشگر.
شهید موسوی متدین و مؤمن بود و به عنوان یک فرد نظامی حتی به جنگ نیز نگاهی معنوی داشت. او دفاع مقدس 8 ساله را اینگونه توصیف میکرد.
اما چیزی که همیشه تو ذهن من هست از دوران دفاع مقدس، چیزی که خیلی تو ذهنم میمونه اینه که چقدر آسمون و زمین به هم نزدیک بودن. یعنی شما هیچ فاصله‌ای بین گوش خدا و دهن آدم ها نبود، هیچ فاصله بین دست خدا و دست آدم ها نبود.
دقیقاً
به سرعت سیما وصل میشد، به سرعت. یعنی شما اولین اثری که میذاشتید آدم احساس میکرد یک کسی داره صداشو میشنوه، یک کسی داره به سوالش داره جواب میده.
شهید موسوی در دوره فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی دستور داد در مکاتبات و محاورات از بکار بردن تعابیر و القاب مبالغه‌آمیز و دارای شایبه تملق پرهیز شود. توضیحات این شهید والا مقام میتواند وضعیتی ارزشمند برای نظامیان جوان باشد.
ما توی ارتش یک سری خصوصیات برجسته داریم و اون هم ادب نظامی. ادب نظامی که در ارتش وجود داره خیلی چیز خوبی است. این نزاکتی که بین همدیگه دارن، برای هر چیزی هم آیین‌نامه دارن دقیق. من بارها توی جلسات تو خصوصی طوری که مثلا به کسی بر نخوره اینا تو این دانشجو هم همیشه تو دانشگاه افسری که بودم میگفتم، الان هم سر کلاس میگم، یعنی آدم ها رو یه کارشون نکنید یه مرتبه باورشون بشه که اینا 5 پله 8 پله 10 پله از آدم های دیگه بالاتره. ما هیچ برتری بر هم نداریم، هیچ برتری. یعنی کسی که میاد تو لباس سربازی معمولا اون آدمیه که اون ژن شجاعت، اون ژن فداکاری، ژن آقایی، ژن مناعت تب باید در وجودش باشه. لباس سربازی پوشیدن مگه کم چیزیه؟ فإن الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصة اولیاء. حضرت امیر باهیش که تعارف نداره که میگه کسی لباس جهاد رو پوشید این جزء خاصه اولیای خداست.
شهید موسوی در تمام طول خدمت 47 ساله فردی ولایتمدار بود و زندگیش را وقف خدمت به کشور و انقلاب اسلامی کرد. آرمانش آزادی فلسطین و اعتلاء ارتش جمهوری اسلامی ایران بود و عاقبت صبح روز شنبه 9 اسفند 1404 به فیض شهادت نائل شد. یادش گرامی. سرخی که در یادها میماند و چراغی میشود برای فردای وطن، هر قطره خون داستانی جاودان از شجاعت و فداکاری است.
به تاب این ماه بر شب شهیدان ستاره بارم به شهر یار وطن سرخ از مرام تو هنوز اشکی چشمت به نارن حیان تو به خانه دل با از آن یارم سرود رویش به باغ بارم زمین لرزد
رادیو اقتصاد آوای تلاش
گردش چرخ دنده های صنعت کشور تولید و تولد یک محصول
صدای پیشرفت
نامدار و استوار بر بلند قله های افتخار
شما سرمایه
گفتن و نوشتن کاری است که نباید متوقف شود.
روایت جنگ، روایتی که بتواند هم حقیقت میدان را بازگو کند و هم
صدای انسان‌هایی باشد که در متن ماجرا زندگی کردند.
یک یادداشت ویژه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و گرامی رادیو اقتصاد، وقت شما بخیر باشه. من ناصر خیرخواه میزبان شما در این برنامه هستم و درباره یکی از رویدادهای معاصر ایران با هم سخن خواهیم گفت. شاید برای همه شما توجه به برجام و ابعاد اون به عنوان یک رویداد مهم بین المللی و منطقه‌ای برای ایران در تاریخ معاصر پر اهمیت و درباره اینکه چرا به این نقطه رسید نگاه و نظر ویژه‌ای داشته باشید. در این یادداشت مروری کوتاه خواهیم داشت بر آنچه گذشت. شنونده و همراه ما باشید.
این یک یادداشت ویژه از رادیو اقتصاد است.
شنوندگان عزیز، برجام یکی از طولانی ترین مذاکرات بین المللی بر سر موضوع مشخصی بود که سال 2013 میان ایران و 6 قدرت جهانی آغاز شد و در نهایت در سال 2015 میلادی به نتیجه رسید. با اینکه توافق اولیه موسوم به برجام در ماه ژوئیه به نتیجه رسید، اما مذاکرات دو طرف ادامه یافت تا سرانجام در آوریل 2015 میلادی به تفاهم لوزان به عنوان چارچوبی برای توافق وین طرفین دست یافتند. بر اساس متن توافق برجام، ایران باید غنی‌سازی متوسط خود را پاکسازی می‌کرد. ذخیره‌سازی اورانیوم با غنای کم را تا 98% قطع و تعداد سانتریفیوژهای خود را تا حدود 2/3 به مدت 15 سال کاهش می‌داد. علاوه بر این، بر اساس برجام، ایران غنی‌سازی بیش از 3.67% را هم باید متوقف کرده و هیچ تأسیسات غنی‌سازی جدیدی و یا راکتور آب سنگینی را هم نخواهد ساخت. علاوه بر محدودیت‌هایی در بخش‌های فنی و هسته‌ای، تأسیسات هسته‌ای ایران به منظور بررسی، نظارت و تایید اعمال این محدودیت‌ها از جانب ایران، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به همه تأسیسات هسته‌ای کشورمان دسترسی منظم پیدا می‌کرد و چنین هم شد. پس از دستیابی طرفین به برجام، شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه مشهور به 2231 رسما از این توافق حمایت کرد و با گنجاندن آن در حقوق بین الملل عمل به برجام را به صورت قانونی برای همه طرفین و کشورها الزام آور نمود. بر اساس برجام و در ازای اجرای همه این تعهدات، ایران از زیل تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا خارج می شد و تحریم هایی قرار شد لغو شوند، اما نشد. بر اساس پیوست دوم توافق برجام مقرر شد تحریم های اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در روز اجرای شدن برجام لغو شوند. این تحریم ها در حوزه های مالی، بانکی، بیمه، نفت، گاز، پتروشیمی، کشتیرانی، کشتی سازی، ترابری، طلا و فلزات گرانبها، اسکناس، سکه، موارد مجاز هسته‌ای، فلزات، نرم‌افزار و تسلیحات متعارف بودند. همچنین نام برخی از شرکت‌ها و اشخاص حقیقی ایرانی هم مرتبط با برنامه هسته ایران طبق این پیوست از تحریم‌ها بیرون می‌آمد. و سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا هیچ گونه تحریم یا اقدامات سختگیرانه دیگری را در زمینه انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای علیه ایران وضع نخواهند نمود. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم‌های مربوط به انرژی هسته‌ای ایران به گونه‌ای که در زمینه دوم توافق آمده و پس از آنکه آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای آن را تایید کرد، ایران گام‌های مؤثری را برداشت و در پی این گام‌ها این تحریم‌ها لغو خواهند شد. ولی تحریم‌های مربوط به فناوری موشک‌های بالستیک به مدت 8 سال همچنان پابرجا خواهند ماند و برخی تحریم‌های مشابه علیه فروش جنگ‌افزارهای متعارف به ایران هم به مدت 5 سال باقی و برقرار ماندند. بر اساس معاهده و توافق‌نامه برجام به مدت 8 سال پس از اجرای شدن آن برخی تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه برخی شرکت‌ها و افراد ایرانی برداشته خواهند شد. در اینجا هم با این وجود تمامی تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران که مربوط به نقض حقوق بشر، فناوری‌های ساخت موشک برداشته نخواهد شد. این تحریم‌ها باقی ماندند و معاهده به چون این شکلی و به ابعاد بسیاری ادامه یافت. اما در نوامبر 2016 میلادی در میان بخت جامعه جهانی کاندیدای مورد حمایت جمهوری خواهان در انتخابات پیروز شد که حتی در همان مقطع نیز پیشبینی آنچه در ماه‌های آینده به وقوع پیوست دور از ذهن نبود. رئیس جمهوری جدید ایالات متحده که بعدها مشخص شد معتقد است جهان با محوریت او به پیش خواهد رفت، در دشمنی آشکار با سلف خود تصمیم گرفت تا از هر توافقی که باراک اوباما پایان را امضا زده خارج شود. در همین راستا ایالات متحده آمریکا از توافق آب و هوایی پاریس، توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی و البته برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام خارج شد. برجام در تیر ماه سال 1394 یا ژوئیه 2015 میلادی میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 امضا و در دی ماه همان سال یعنی ژانویه 2016 میلادی اجرایی شد. هرچند آمریکا از همان ابتدا به رغم حمایت سیاسی از این توافق بارها از سوی ایران به نقض آن متهم شد، ولی کمتر کسی گمان می‌کرد که واشنگتن از توافقی که پشتوانه قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد را دارد خارج شود. تأخیر نزدیک به 1.5 سال اجرای شدن وعده انتخاباتی ترامپ هم این گمانه را به وجود آورده بود که شاید رئیس جمهور پرحاشیه آمریکا با وجود لفاظی‌هایش نمی‌خواهد این وعده را اجرا کند.
شما شنونده یک یادداشت ویژه از رادیو اقتصاد هستید.
هجدهم اردیبهشت 1397 ترامپ تصمیم گرفت تا به صورت یک جانبه از توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی این کشور با ایران و 5 کشور دیگر خارج شود. رئیس جمهور آمریکا در جریان سخنرانی 11 دقیقه‌ای خود اعلام کرد که کشورش از برجام خارج شده و تحریم‌هایی که در چارچوب این توافق لغو شده بودند را بار دیگر علیه تهران به اجرا خواهد گذاشت. ترامپ در این سخنرانی گفت: برای من واضح است که ما نمی‌توانیم از ساخت بمب هسته‌ای ایران ایران تحت ساختار فاسد و پوسیده ی توافق فعلی برجام جلوگیری کنیم. ترامپ با استناد به مدارکی که قبلاً بنیامین نتانیاهو نخست وزیر جنگ طلب اسرائیل رو کرده بود، ایران را متهم به عدم پایبندی به این توافق کرده و با دروغگویی و شیادی تمام گفت ایران هرگز به برجام پایبند نبوده است. موضوعی که با تعهد و دوام ایران برای حفظ این معاهده بین‌المللی کاملا بی‌اساس بود. در این حال برجام را میتوان عامل اختلافات جدید سیاسی میان ایران و ایالات متحده هم قلمداد کرد. موضع جمهوری خواهان آمریکا به طور کلی از ابتدا مخالفت با برجام بود و ترامپ به عنوان یکی از رادیکال ترین و تندروترین جمهوری خواهان این موضع را به طریق اولا و از ابتدا داشت.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در
مجله رادیویی کشاورزی، مجله تخصصی برای همه فعالان بخش کشاورزی.
نگاهی تخصصی به تازه ترین موضوعات بخش کشاورزی کشور،
مجله رادیویی کشاورزی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما شنوندگان محترم مجموعه برنامه مجله رادیویی کشاورزی. مجله رادیوی کشاورزی هر روز از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تقدیم شما شنونده های محترم میشه. شمایی که کشاورزین، بهره بردارین، شمایی که مطالعه میکنید کشاورزی رو، شمایی که چه بسا دانشجوی رشته کشاورزی هستین و شمایی که علاقه‌مندید به موضوع کشاورزی، به خصوص در اقلیم های مختلفی که در کشورمون هست. مجله رادیوی کشاورزی تلاش میکنه که شما رو در جریان تازه ترین مطالعات، تحقیقات در زمینه کشاورزی و حوزه‌های متفاوتش قرار بده و از کاربلدترین محققان و اساتید حوزه کشاورزی دعوت میکنیم که راجع به این دانش و تجربه هایی که در این زمینه دارن با شما صحبت بکنن. ادامه این برنامه مستلزم اینه که شما هم با ما در ارتباط باشید. 30,000-36,000 در اختیار شماست و خیلی خوشحال میشیم از اینکه نظرهای خوب خودتون رو در ارتباط با موضوعات برنامه، در مورد خود برنامه با ما در میون بگذارید. حتی ممکنه شما هیچ ارتباطی با موضوع کشاورزی نداشته باشه شغلتون، ولی آنچه که میشنوید در پس زمینه ذهن شما بماند و یه جایی اگر به یک بهره بردار و کشاورزی برخورد میکنید، این تجربه رو شما بتونید در اختیارش بگذارید، این آگاهی رو شما بهش بدین و کمک بکنید به شکوفایی در واقع کشاورزی کشورمون که در نهایت هدف ما امنیت غذایی کشور هست. در هر مجله رادیوی کشاورزی با یک موضوع در خدمت شما هستیم، با یک کارشناس و البته آقای مهندس ناصر نوروزی که در کنار ما هستن، یار ما هستن و کاربلد در حوزه کشاورزی که گفتگوهای تخصصی برنامه رو ایشون راهبری میکنن. آقای مهندس درود بر شما، خیلی خوش آمدید در این برنامه، هم خرسندم که شما رو میبینم. خب بریم سراغ گفتگوی برنامه و البته قبلش موضوع رو بفرمایید تا شنونده هامون بدونن که راجع به چه موضوعی قراره که امروز صحبت بکنیم.
درود بر شما سرکار خانم نوازنی، وقت شما هم بخیر. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما تشکر و سپاسگزاری میکنم. امروز قصد داریم در مورد احیای باغات سنتی گردو صحبت بکنیم. دعوت کردیم از آقای دکتر اسقر سلیمانی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی کشورمون و محقق گردو. پس اگر به نوعی به این مباحث علاقه‌مند هستید یا باغی دارید که قصد دارید اون باغ رو احیا بکنید، حتما میتونید شنونده برنامه ما باشید و از اطلاعات و توصیه های آقای دکتر سلیمانی استفاده بکنید، با بکارگیری اون بتونید با حداقل هزینه باغهای گردوی خودتون رو احیا بکنید. خب آقای دکتر سلیمانی وقت شما بخیر، من خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما جناب مهندس نوروزی و شنوندگان عزیز رادیو عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خوشحالم که توفیقی شد در خدمت شما عزیزان باشم.
زنده باشید، برای ما هم همینطور فرصت مغتنمی است. آقای دکتر، ابتدای صحبت میخوام محبت کنید این رو بفرمایید که اصلا وقتی صحبت احیاء باغ میکنیم منظورمون از احیاء باغ چی هست؟ حالا به صورت خاص اینجا راجع به گردو.
خواهش میکنم. خب ببینید، ما اول این رو عرض کنم، یکی گردو یکی از مزیت‌های باغبانی کشور ما هست. این است که ما دو سه تا کشور اول تولید کننده گردو توی دنیا هستیم. اما خب در سالهای اخیر با توجه به اینکه باغاتمون دیگه تقریبا حدود 30-40 ساله شدن، یعنی معمولا دیگه درخت که از سن 30 رد میشه و خصوص گردو، دیگه اون قدرت زایشیش کم میشه و معمولا دیگه میره به سمت جنگلی شدن و چوب تولید کردن. و این خب یه نکته هست که باغات ما الان درگیرش هستن و سن اقتصادیشون یا گذشته یا در حال گذشتن هست. و عزیزان شاید میتونن درخت های موسن خیلی زیادی رو مثال بزنن که 100 سال 200 سال گردو خب داره بار میده. کاملا درستم هستم و معمولا کالت کلی اینجوری نیست، معمولا 30-40 سال عمریه که باید با تجدید بشه. خب باغات ما از این طرف تو این مرحله
عمر اقتصادیشون مسئله است دیگه، باید بله
بله بله بله. از یه در واقع نگاه دیگه هم خب در اون سالایی که ما میدونیم دیگه اغلب تقریبا 90% باغات ما تقریبا از دهه 60 به این ور احداث شدن. تو اون دوره تو دهه 60-70 ما دو تا در واقع مشکل داشتیم، یکی اینکه ارقام مناسب رو نداشتیم و دومی تکنولوژی در واقع پیوند گردو رو ما تو اون دوره نداشتیم. بنابراین باعث شده که باغات گردوی ما با استفاده از بذر احداث شدن، یعنی یه دونه گردو رو کاشتیم شده در واقع یه درخت گردو. این روش تکثیر یا احداث باغ معمولا صفات خوب رو کامل منتقل نمی کنه. بنابراین باغاتی که ما الان داریم معمولا عمل کردهاشون به نسبت استانداردهای جهانی پایین تر هست، کیفیت محصولشون پایین تر هست و به تنش‌های محیطی به خصوص سرمای دیر رسه بهاره یا گرمای تابستون خب حساس تر هستن. معمولا خب با توجه به شرایط کنونی دنیا که همه میدونیم و پیشرفت‌های خیلی سریع چه در واقع حوزه علمی افتاده، ارقام بسیار پربار و متعامل به تنش‌ها اصلاح شدن، از یه طرف دیگه هزینه‌های تولید مثلا نهادها به شدت بالا رفته. این سیستم تولید ما دیگه جوابگوی در واقع نیاز بازار و هزینه